بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ادامه بحث جعال رسیدیم به عقد بیمه، به تبع بزرگانی که در ذیل عقد جعال مطرح کرده بودن. بیمه رو اجمالا تعریف کردیم، اقسامش رو گفتیم. بحثمون در ارتباط با تخریج فقهی بود. عرض کردیم که بعضی ها بیمه رو به معاوضه تخریج فقهی کردن، بعضی ها به هبه مشروطه، بعضی ها از اون تعبیر به هبه معوضه کرده بودن، بعضی ها به صلح تخریج کردن. در ارتباط با صلح یه نکته رو مطرح کردیم که استدراکن عرض میکنیم. آن میفهمن که صلح ضرورت نداره که حتما به عوض باشه، صلح میتونه مجانی باشه. از این جهت ما میتونیم صلحی مجانی داشته باشیم و ضرورتی به عوض نیست. یعنی ما در حقیقت اینجا که داریم مصالحه میکنیم، یه پولی رو با اون آقا، میتونه این صلح صلح مجانی باشه. البته گفتن صلح خودش یه عقد مستقله، ولی نتیجه میتونه نتیجه بیع داشته باشه، نتیجه هبه داشته باشه. این چنین صلح این نتیجه هبه داره، ولی حالا ضرورتاً یه عوضی بخواد داشته باشه نیست. چون ما دیروز عرض کردیم عوض این صلح چیه، چی رو با چی مصالحه میکنیم. گفتن نه، صلح میتونه مجانی باشه و از این جهت عده‌ای در این تخریج صلحش اشکال نکردن که میشه صلح کرد. ولی سخن اینه که ما میخوام طرف مقابل رو با این صلح ملزم به انجام عمل بکنیم. یعنی مجانی مجانی هم نیست که هبه باشه، یعنی بگیم آقا ما این پولو بهت بخشیدیم. ما میخوام با تو صلح میکنیم به ازای اینکه اگر خسارتی بود شما اون خسارت رو برای ما جبران کنید. یعنی تسالم برای اینکه این پول ملک شما باشه، به ازای این که اگر خسارتی به ما وارد شد شما اون خسارت رو جبران کنیم. ظاهرن آقایون در صلح همچی اشکالی که دیروز مطرح کردیم رو نمیبینن و میگن این صلح مانعی نداره، حد اکثر مثلا میشه صلح مجانی. اون فعل علا تقدیر میتونه باشه و این مشکلی رو در صلح ایجاد نمیکنه. حالا به لحاظ قواعد باب صلح میگن که اینکه حالا اون فعل ممکنه اصلا تحقق خارجی نداشته باشه و یه چیز فرضی باشه و تقدیری باشه، میگن مشکلی در باب صلح ایجاد نمی کنه. غرض میگن که چرا، میگن در حقیقت شما این رو بخشیدید به ازای اینکه اگر اتفاقی افتاد ایشون کمکتون کنه. آره، یعنی این صلح به ازای اون فعلی است که اون فعل تقدیریه، یعنی میتونه اون فعل تقدیری تحقق خارجی هم نداشته باشه. نه، صلح مجانی نیست. صلح در حقیقت به ازای اون چیزی است که حالا خواستم بگم با توجه به قواعد باب صلح گفتن این مشکل نداره. خب تخریج چهارمی که برای عقد بیمه وجود داره عبارت است از فرمایش که آیه صدر دارن. آیه صدر میفهمن که عقد بیمه در حقیقت میتونه ضمان عهده باشه. ایشون میفهمن که ما وقتی که ماشینمون رو بیمه میکنیم در حقیقت اینجا ضمان عهده است. ضمان عهده یعنی ما خسارت رو در حقیقت به عهده بیمه‌گر می‌گذاریم و میگیم که خسارت بر عهده شما باشه. ایشون می‌فهمن که اینجا میتونه ضمان عهده باشه و ضمان عهده رو ایشون می‌فهمن یه امر عقلایی است. ایشون می‌فهمن ضمان عهده گاهی از اوقات این در عهده ماست، گاهی وقتا دین در عهده ماست. پس ما یه زمان ذمه داریم، یه زمان عهده داریم. زمان ذمه همون بدهکاری است. هر چیزی که بر ذمه ما باشه یعنی ما بدهکاریم و ولی ما در زمان عهده بدهکار نیستیم، بلکه متعهد به یه فعلیم. ایشون میگه این زمان عهده است. تفاوت زمان عهده و زمان ذمه اینه که در زمان ذمه ما بدهکاریم، ولی در زمان عهده ما بدهکار نیستیم، بلکه ما متعهد به یه عملیم، به یه پرداختیم، به یک انجام یه کاری هستیم. این زمان عهده است. یه بار دیگه عرض کنم، پس ما یه زمان عهده داریم، یه زمان ذمه داریم. زمان ذمه همون چیزی است که بر ذمه ماست که دین است و بدهکاری. زمان عهده عبارت است از اون چیزی که بدهکاری نیست، اما ما ضامنیم که یه کاری رو انجام بدیم. یه تعهدی بر ما وجود داره و ما ضامن انجام یه کاری هستیم. البته ایشون میفهمند زمان عهده میتونه ما در حقیقت دینی رو زمان عهده داشته باشیم، میتونیم عینی رو زمان عهده داشته باشیم. یعنی متعلق زمان عهده ضرورتاً عین نیست، میتونه دین باشه. خب اولا من زمان عهده عین رو مثال بزنم، میگن اگر کسی مالی رو غصب کرد نسبت به این مال ضامن است، اما ضامن است معناش این نیست که این مال بر ذمه او، زمان او تا قبل از تلف زمان عهده است و زمان غاصب نسبت به عین مغصوبه بعد از تلف زمان ذمه است. یعنی چه زمان عهده است؟ یعنی شما متعهدید که این مال رو بدون هیچ نقص و کاستی به صاحبش برگردونید. پس شما ضامنید، اما ضامن چی؟ ضامن عینید. یعنی چی ضامن عینم؟ یعنی شما باید این عین رو بدون هیچ نقص و کاستی به صاحبش برگردونید. آیا اینجا شما بدهکارید این عین رو به صاحب؟ نه، عین موجوده. اینجا میگن شما ضامنید. این که میگن غاصب ضامن است، یعنی منظور از ضامن چیه؟ ایشون میفهمن منظور زمان عهده است. یعنی شما متعهدید که از این مال حفظ و حراست کنید و این مال رو سالم به صاحبش برگردونید. اسم این زمان عهده است. ولی شما چیزی الان مدیون نیستید. شما یه غاصب الان چیزی مدیونه به صاحب مال نیستید. چرا نیستید؟ چون عین مال موجوده. پس من ضامن نیستم. چرا؟ شما ضامنید به زمان عهده، یعنی متعهدید در حفاظت و رد مال. اسم این زمان عهده است. خب حالا اگر همینجا این عین مغصوبه تلف شد در ید شما، شما ضامنید به زمان ذمه. به زمان ذمه یعنی بدهکارید. الان زمان شما میشه چی؟ میشه زمان ذمه، میشه بدهکاری. خب این مثالی که ما زدیم، اومدیم تفاوت بین زمان عهده و زمان ذمه رو تعریف کردیم. ولی نکته دوم این بود که ایشون فرمودن زمان عهده میتونه متعلقش عین باشه، مثل همین مثالی که ما مطرح کردیم، و میتونه زمان عهده متعلقش دین باشه. یعنی ضرورتی نداره در زمان عهده متعلقش عین باشه، میتونه متعلقش هم دین باشه. خب کجا مثلا متعلق زمان عهده دینه؟ ایشون میفهمن در زمانهای عقلایی که نقل ذمه نیست بلکه ذمه است، در حقیقت ضامن زمان عهده داره نه زمان ذمه داره، ولی متعلق زمان عهده او هم دین است نه عین. زمان عقلایی چی عرض کردیم؟ یه زمان شرعی است که انتقال ذمه است، نقل ذمه است. وقتی شما ضامن یه بدهکاری بشید، دیگه اون بدهکار بدهی از بدهی بری میشه و بدهی همه میاد به عهده شما. این زمان شرعیه. و یه زمان عقلایی داریم که رایجه، میگن آقا من ضامن این آقا هم، ضامن این آقا هم. یعنی اولا ایشون باید پرداخت بکنه، پس بدهکار ایشونه، ولی من متعهدم. نکنید من به شما بدهکار نیستم، چون همزمان نسبت به دین واحد که دو نفر بدهکار نمیشن، یه نفر بدهکاره. همین آقایی که پول از شما گرفته، این بدهکاره به شماست. من به شما بدهکار نیستم، ولی متعهدم. به چی متعهدم؟ متعهدم که اگر این آقای بدهکار بدهی خودشو نداد، من به شما بدم. پس من بدهکار شما نیستم. چون بدهکار شما نیستم زمان ذمه وجود نداره، چون ذمه من مشغول نشد، پس من بدهکار شما نیستم. اما متعهد به پرداخت بدهی آقا در فرض امتناع ایشون هستم. ایشون میگه این خودش زمان عهده است، زمان ذمه نیست. چرا زمان ذمه نیست؟ چون شما از اول انشای بدهکاری نکردید. و ثانیاً نمیشه نسبت به یک دین دو تا بدهکار ما تصویر کنیم، اما آقا خودش بدهکار. ولی از این ور شما هم ضامنید، ولی زمان شما زمان عهده است، یعنی متعهدید در فرض امتناع آقا بدهکار شما این پول رو پرداخت کنید. دیدید اینجا زمان عهده متعلقش دین بود نه عین، یعنی اونی که شما نسبت به اون زمان عهده داشتید همون بدهی بود که بر عهده اون بدهکار وجود داشت. پس ما یه زمان عهده‌ای داریم که متعلق زمان عهده دین است نه این. پس یه زمان ذمه داریم، یه زمان عهده داریم که این زمان عهده. این تفکیک که بین ذمه و عهده در فقه وجود داره، ولی حقوقدانا خیلی اینو یا به خوبی شناسایی نکردن، این دفعه تحقیق میکردم تو عباراتشون به درستی نبود، ولی در فقه وجود داره. البته آیه صدر از این مسئله کثیرن استفاده میکنه و میگه یه امر عقلائیه که ما اصلا یه چیزایی رو به عهده داریم و یه امر عقلائیست و اینم زمان عهده است. خب حالا برگردیم تطبیق این با عقد بیمه. ایشون میفهمن که ما در عقد بیمه پول میدیم که این آقا در حقیقت زمان عهده داشته باشه. زمان عهده داشته باشه یعنی میگه که خسارت این ماشین رو من متعهده به پرداختم، اما چیزی هم به شما بدهکار نیستم. پس بر بیمه‌گر چیزی بر ذمه او نیست، ولی بر عهده او هست. چیزی بر ذمه بیمه‌گر نیست، یعنی اون مدیون به ما نیست، اما بر عهده او چیزی هست. چی بر عهده اوست؟ همینی که متعهد در فرض خسارت، خسارت ما رو پرداخت کنه. پس در حقیقت بیمه پرداخت پول است به ازای زمان عهده. شما پول میدید به این آقا که ایشون خلاصه زمان عهده داشته باشه. این فرمایشی است که آیه صد میفهمن. بعد میفهمن این زمان عهده گذشته از این که یه امر عقلائیه، در روایات هم قابل شناساییه. بعد ما از روایات هم این زمان عهده رو استفاده میکنن. حتی ایشون به یه روایت استناد میکنن، میگن در روایت هم زمان عهده وجود داره. حالا اون روایت رو با هم بخونیم. اون روایت صحیحه حلبیه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال فربحا فی و کان من المال دین و علیهما دین، فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال و لک الربح و علیک التوی، فقال لا بأس اذا اشترتا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عز وجل. صحیحه حلبی سؤال اینه که اولا که صحیحه حلبی ایشون تعبیر به صحیحه کردن، فقط این روایت علی ابن حدید درش محل تأمل. علی ابن حدید رو شیخ در استبصار تضعیف کرده، یه روایتی آورده و ذیل روایت گفته مشکل این روایت علی ابن حدیده که ضعیفه. حالا ولی بعضی دیگه قبلا در مورد علی ابن حدید چون مفصل صحبت کرد، در ارتباط با سندش معتقدن صحیح هست، اما در ارتباط با دلالت مضمون روایت چیه؟ فی رجلین اشترکا فی مالن، دو نفر با هم در یه مالی شریک میشن. مثلا شما 50 میلیون میذارید، ما هم 50 میلیون با هم شریک میشیم، کار میکنیم. و ربح حافی، با این مال مشترک کاری انجام دادن و سود کردن. و کان المال دینا علیه ما، این شما وسائل آورد درسته، و کان من المال دین و علیه ما دین، بخشی از این مال دینه و بخشی از اون چیزم دینه، یعنی اینا هم طلب دارن هم بدهی دارن. مثلا ما 100 میلیون سرمایه داشتیم، رفتیم یه معاملاتی کردیم و سود کردیم، ولی بخشی از این 100 میلیون هنوز دست مردمه، به ما ندادن، چک داریم. و بخشی از اون سودی هم که از مردم طلب داریم اونم به صورت چیه؟ به صورت چکه. هم بخشی از سرمایه چکه، هم بخشی از سود چکه. خب یکی از اینا به رفیقش میگه آقا اعتنی رأس المال، اون سرمایه رو به من بده، سود مال خودت، خسارت هم مال خودت. هم سرمایه رو به ما بده، سود هم مال خودت، خسارت هم مال خودت. حضرت فرمودن لا بأس به، اشکال نداره. خب چرا خسارت مال تو؟ چون دینه دیگه. ما درسته که با 100 میلیون معامله کردیم، الان 150 میلیون باید داشته باشیم، ولی چکه، ممکنه چکا وصول نشه. پس من حاضرم سرمایه رو بگیرم و به سودم کاری نداشته باشم، سود مال خودت، بقیه هم خسارت هم مال خودت. حضرت فرمودن اشکال نداره، اگه شرط کردن و راضیان مشکلی نداره، اون آقا سرمایه رو بگیره و اون آقا هم سود رو برداره، هم اگه خسارت انجام داد خسارت از جیب خودش باشه. بعد حضرت فرمودن که مثلا این شرط مخالف با کتاب نیست، اگه شرط مخالف با کتاب بود اعتبار نداشت. الان عرض میکنم سوال اینه که این رأس المالی که میگه، یعنی رأس المال منو بده یا کل رأس المالو بده؟ یک سوال اینه که میگه اعتنی رأس المال، یعنی آقا او 50 میلیون ما رو بده، ما بریم دنبال کارمون، تو هم 50 میلیون خودت و هر چی سود کردی مال خودت. یه وقت درخواست اینه، یه وقت میگه کل سرمایه مال من، سود و خسارت مال تو. یعنی من 50 میلیون در حقیقت گذاشتم، ولی الان 100 میلیون تو به من بده، ولی سود و خسارت هم مال تو. مثلا در اون فرضی که سودی که اینا کردن بیش از این سرمایه بوده، 100 میلیون داشتن 200 میلیون سود کردن، ولی این 200 میلیون باید وصول بشه، پیگیری داره، ممکنه بخشش بشه بخشش نشه، گفته که آقا ما همون سرمایه رو به ما بده، بعد سود و خسارت مال شما همین سوال داشتیدیم. آره این معلوم نیست، بعضی ها میگن که اعتنی رأس المال، نگفته رأس مالی، سرمایه منو بده، یعنی کل سرمایه رو به من بده، در حقیقت یه نوع مصالحه بوده، چون این در حقیقت بیش از اون سرمایهش گرفته، ولی از سود به یه مبلغ معینی راضی شده. مثلا این سود مبلغ بیشتری بوده، این به یه مبلغ معینی راضی شده و گفته بقیهش مال تو. تو اگه اون 200 میلیون سودو گرفتی نوشه جانت. خب اگه از اون 200 میلیون ممکنه تو 10 میلیون بگیری، خب تو ضرر میکنی دیگه، ممکنه 50 میلیون بگیری، بازم هی به هی شده، 50 میلیون سرمایت بوده الان هم 50 میلیون گیرد اومده دیگه. تو اگر به قول کی بود دیروز ریسک میگفت از رفا، اگر ریسک رو شما پذیرفتی دیگه سود هم مال شما. حضرت فهمدن اشکالی نداره، لا بأس ازشترتا ازشترتا اله. چی میفهمین؟ خب حالا این یه سؤاله، اولا ببینیم که این چند احتمال در روایت، این یه تعاملی بود که اعتنی رأس المال، به هر حال اون سرمایه مال ما و رب هم مال خودت. ببینیم که آیه صد اینو چجوری معنا کرده که زمان و عهده درش تصویر کرده. ایشون میگه که ما از این روایت میفهمیم که این آقا سرمایه رو که گرفته در برابر چی سرمایه رو گرفته؟ در برابر این که او آقا ضامن خسارت باشه. گفته اگه تو ضامن خسارتی سرمایه رو به من بده، من نقد برمیدارم، خسارت هم مال خودت. اعتنی رأس المال و ربح لک، سرمایه هم مال خودت. در قبالت چی؟ در قبال همین ضامن شدن تو، همین که تو متعهدی که خسارت رو از جیب خودت پرداخت بکنی، خب سرمایه مال من. پس در حقیقت یه جوری اینجا چیه؟ اینجا زمان و عهده است. زمان و عهده است یعنی ما اومدیم سرمایه رو گرفتیم و سود رو به آقا بخشیدیم، چون سود که مال مشترک بود، مشاع بود دیگه، هرچی که سود بود به تناسب مال من و تو بود. من سود رو به تو دادم به ازای تعهد تو به زمان خسارت. ایشون میگه خب این روایت همین زمان و عهده رو میگیره و زمان و عهده درسته دیگه. هر وقت کسی ضامن شد که خسارتی رو متحمل بشه، ما میتونیم به ازایش پولی بدیم. ما الان چی دادیم به این آقا؟ سود خودمون رو دادیم. در برابر چی؟ در برابر این که اون پذیرفت که خسارت با او باشه. خب در بیمه چیه؟ من دارم پول میدم بهش به ازای این که خسارت ماشین من به پای این آقا باشه. این همین زمان عهده است که این روایت هم داره بهش اشاره میکنه. این تقریبا فرمایشی است که آیه صد میفهمن. ولی خب ایشون در البنک اللاربوی در این استظهار تردید کردن و عمده تردیدشون اینه که همین سوالی که شما کردید، این مال بعد از عقده. اگه قبل از عقد بود میگفتیم اب زمان عهده است، ولی بعد از عقد که زمان عهده معنا نداره دیگه. ایشون در اونجا میفهمن که چون این بعد از حصول ربح هست، بعد از حصول ربح هست، دیگه معنا نداره که بگیم این زمان عهده است. اگه قبل از حصول ربح بود این قرار داد، زمان عهده بود. ولی اگر بعد از حصول ربح باشه، ایشون میفهمن زمان عهده نیست. چه فرق بین قبل از حصول ربح و بعد از حصول ربح؟ یعنی قبل از تحقق عقد، ما اگر اول عقد میمدیم با هم یه قرارداد میبستیم، میگفتیم آقا این سرمایه، من سهمم از سود این سرمایه، چون 50-50 میشه 50%، من از سهم خودم که 50% سود اینه 20%شو میگیرم و 30%شو به تو میدم، مشروط بر این که تو خسارت سرمایه منو جبران کنی. چون شما با 100 میلیون کار میکنی، ممکنه هیچی سود نکنی، 100 میلیون ما بشه 60 میلیون، درسته؟ تو بیا تضمین کن سرمایه منو که این 50 میلیونی که من گذاشتم، همین 50 میلیون رو به من برگردونی، به ازای این که من به جای 50% سود این سرمایه 20% سود میگیرم. چون 50-50ایم دیگه، باید 50% سود سرمایه مال من باشه. من 50% نمیگیرم، 20% میگیرم. اون 30% از سودی که دارم به تو میبخشم به ازای اینه که تو تضمین کنی که خسارت منو جبران کنی. تضمین خسارت سرمایه اگه این باشه، این میشه زمان و عهده. خب خیلی چیز خوب و قشنگیه، تو معاملات امروز ما هم خیلی نقش داره تضمین سرمایه. یعنی بانک میگه آقا من سرمایه شما رو تضمین میکنم، اینقدر بهت سود میدم ولی به ازایش ریسک سرمایه رو من میپذیرم، یعنی مطمئنن این سرمایه رو به تو برمیگردونم. خب چیز خوبی میشه، ما هم خیلی نیاز داریم به این مدل قرارداد، این تضمین سرمایه نیاز داریم. ولی سوال این آقا اینه که فی رجلین اشترکا فی مالن و ربها فیه ربحن، این بعد از تجارت و حصول ربح بود، بعد از حصول ربح دیگه بحث خسارت و تضمین کردن دیگه معنی نداره دیگه، الان که ربح حاصل شد من صاحب ربحم. ولی خب با آیه 100 اشکال میشه، خب من همین الان ربحو میبخشم، من میتونستم از اول بگم که به جای 50% سود من 20% میگیرم، الان معلومه که اون دینی که ما بر عهده دیگران، اون طلبی که ما از دیگران داریم، 50% اون طلب مال منه، درسته؟ خب من از اون 50% طلب خودم بخشیشو به تو میبخشم، بخشیشو به تو میبخشم، به ازای این که اگر بخشی از این طلب ها وصول نشود تو خسارتشو جبران کنی. یعنی تو میای الان این سرمایه رو کامل به من میدی، ولی ممکنه از این چک هایی که ما در اختیار داریم 70%ش وصول نشه، یعنی حتی همین 100 میلیون سرمایه ما هم ما نتونیم از مردم وصول کنیم. درسته که الان ما از مردم مثلا 200 میلیون چک داریم، ولی ممکنه که ما نتونیم اینا رو وصول کنیم. تو میگی من سرمایه تو رو کامل بهت میدم، ولی به ازایش سود تو رو بر میدارم که تو دیگه نگران وصول چک ها نباشی. خب اگر بعدش هم باشه تقریبا میشه مثل همون قبل، یعنی در مدعای آیه 100 خیلی فرق نمی کنه. حالا در صحت و بطلان یه بحث دیگه است که اصلا شرط بعد از چیز میشه، این شرط یعنی مصالحه، یعنی یه قرارداد، یعنی یه توافق. منظور از اشترتا شرط کردن یعنی یه توافقی با هم کردن. به هر حال ما هر دوش در حقیقت دینه و باید از مردم وصول بشه، ما اومدیم اینجا سودمونو به تو بخشیدیم، به ازای اینکه تو پذیرفتی که اگر خسارتی بر این سرمایه رسید از جیب تو باشه. اینم خلاصه یه جوری زمانه دیگه. آره تضمین معنا داره و بعد از رب هم معنا داره که زمان عهده باشه، چون هنوز ممکنه به ما خسارت وارد بشه. چی میفهمم؟ نه البته سوال شما خوبه، ولی فرض روایت این است که رأس المال موجوده، میگه به اندازه سرمایه به من بده. نه معلوم نیست که نقد باشه، چون میگه خسارت با تو، چون اگه رأس المال باشه در حقیقت سود از بین رفته دیگه. خسارت با تو یعنی چی؟ ما هر چقدر فرض کنید 100 میلیون نقده، 100 میلیون سرمایه ما، خب من چرا بگم آقا 50 میلیون منو بده، خسارت با تو سودم با تو؟ خب به اندازه‌ای که گرفتیم با هم تقسیم میکنیم دیگه، خسارت نداره دیگه. یعنی اصلا اغلایی نیست این قرار داد. نه ولی روایت ظهور دلیل نداره که رأس المال نقده، میگه تو سرمایه رو به من بده که سرمایه هم دینه، بخشیش حداقل دینه، تو این سرمایه رو به من بده. ما در ارتباط با سود، خب بله سود مال تو، خسارت هم با تو. چی میفرمایید؟ نه این دیگه وقتی میگه رأس المال یعنی آره دیگه همه سود با تو. نه همه سود با تو. این به قرینه باید مال و سود باشه، رأس المال و سود باشه. و ربه ها فیه ربهن و کان المالو دینن علیه ما. نه این روایت یعنی اینا هم بدهی دارن هم طلب دارن، هم باید بدهی رو پرداخت کنن هم باید طلب رو پرداخت کنن. و کان من المال دین و علیه ما دین، این نسخه دیگه این بود. این نسخه کافی است دیگه، نسخه کافی اینه و کان من المال دین و علیه ما دین. خب زمان عهده، حالا من اول زمان عهده رو توضیح بدم بعد حالا به سوال شما برسیم. آقای صد فرمودن که ما یه زمان ذمه داریم یه زمان عهده داریم و فرمودن بیمه زمان عهده است نه زمان ذمه، درسته؟ ولی اینجا زمان عهده است یا زمان ذمه است؟ زمان ذمه اگه باشه یعنی چی؟ یعنی ما یه بدهی داریم به بعضی ها، یه طلبی از بعضی ها داریم، هم طلب مال تو هم بدهی مال تو، ما پولمونو بگیریم بریم رد کارمون، چون بخشیش ما هم چک داریم به مردم هم از مردم در اختیار خودمون چک داریم. این شریک میگه آقا تو به اندازه سرمایه من به من بده، هم بدهی مال خودت هم طلب مال خودت، خدا حافظ ما رفتیم. خب این الان زمان عهده یا زمان ذمه است؟ یعنی زمان ذمه است یه زمان عهده نیست، یعنی من بدهی که مشترک داریم رو دادم به تو، به ازایش چی دادم؟ طلب مشترکم دادم به تو، یعنی من هم گفتم بدهی مال خودت هم طلب مال خودت، ما هم رفتیم دنبال کارمون سرمایه‌مون رو گرفتیم. این دیگه زمان عهده در برابر زمان ذمه نیست. نکنید اشکال اول آیه صد که این مال بعد از عقد مال قبل از عقد نیست به نظر. اشکال دوم اینه که اصلا این زمان خلاصه عهده نیست، زمان ذمه است، و چون زمان ذمه است شما می‌خواستین بگین زمان عهده رو اثبات میکنه، این ناظر به زمان عهده نیست، الا این که بگید همون اشکال اول آیه صدر هم همین بوده. آیه صد میگه اگر اول عقد بود زمان عهده بود چون چیزی بر ذمه‌شون نبود، ولی الان چون بعد از عقد شد زمان ذمه، حرف من ثابت نمیشه. مقصود آیه صد این بود و الا نه خب بعدش هم درسته دیگه، من سودو ببخشم. که اگر اینطوری حرف آیه صد رو تصحیح کنیم، هرچند کمی خلاف ظاهر عبارتشونه، بله آیه صد میخواد بگه زمان عهده در فرضی بود که قبل از عقد بود، چون دینی نبود که بیاد به ذمه من، درسته؟ فقط من متعهد پرداخت خسارت شدم، پس اگر قبل از عقد بود این زمان عهده بود، ولی بعد از عقد زمان ذمه، حرف ما رو ثابت نمیکنه، درسته ولی حرف ما رو ثابت نمیکنه. خب اگر این منظور آیه صد باشه درسته، و بعد از عقد چون هست اسمش این زمان ذمه است و زمان عهده نیست. عرض کردم عبارت ایشون گویای این نیست ولی قابل حمله بر این هست. پس اگر ظاهر روایت رو بگیریم اصلا زمان ذمه است و ربطی به زمان عهده نداره، البته مطلب درستی است و حضرت هم فرمودن شرط مخالف نیست، یه توافقی یه قرار داده و ملزم به انجام هم هستن، اما اینطوری نیست.
تجارت یعنی در شراکت شرط کنن که شرط مخالفت میشه، شراکت یعنی سود و ضرر با هم
شریکیم. خب نه توافق میکنن دیگه، یه توافق مخالف
نیست. اصلا از شرط میزن نه باید بیاد بیرون
این چرا؟
شرط خلاف کتاب میشه دیگه.
نه خلاف کتاب
نیست، مضاربه یه سودی تعیین کنه دیگه،
ولی توافق میکنن همون سود آتی که با هم شریکن، به این که من سود کمتری برمیدارم به ازای این که تو خسارت رو بپذیری.
سود کمتری برمیدارم که منزه دستور ماده است و بزاره و نیشه
ماده تو.
این شرط زم کنیم چه یا باید کنم شرط فعل شرط نتیجه یا
شرط فعل دیگه یه عهده است دیگه. آی صد میگه اینجا زمان عهده است، یعنی تو متعهد میشی خسارت منو پرداخت کنی؟ میگه بله. میگه خب منم سود کمتر برمیدارم، اون سود رو الان به تو تملیک میکنم به ازای اینکه تو متعهدی خسارت منو پرداخت کنی. تو مضاربه هم میپذیریم، گفتیم دیگه تو مضاربه. حالا ما که از قدما نیستیم، ولی چون گفتیم شما میپذیریم آره ما میپذیریم. اونم مشکلی نداشت، گفتن مشکل شرط نه مخالف کتاب نه مقتضای عقد. مقتضای اطلاق عقد بود که اشتراط میکنن. البته بعضیا نپذیرفتن، ولی نکنید آیه صد میخواد بگه اگر این اول عقد باشه زمان عهده‌ایه، چون ذمه بدهکار نیست که من میگم زمان ذمه. این آقا متعهده خسارت رو پرداخت کنه، منم به ازایش سود 30% از سود آتی خودم رو به آقا تملیک میکنم. این مشکل حل میشه. این فرمایش آقای صدر رو در اینجا. خب صاحب جواهر میگه که نه، این روایت ناظر به کلی فی المعینه. البته نه که میگم ناظر به حرفای صد نیست، یعنی اون اصلا بحث زمان عهده نیست. صاحب جواهر تفسیر این روایت رو میگه کلی فی المعینه. اینجا کلی فی المعینه یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه که این شریکه گفته اون رأس المال من این محفوظ باشه، بقیهش هم مال تو، پس هر ضرری که به مال خورد به اندازه رأس المال من حفظ بشه، بقیه اون مال تو باشه. ایشون میگه در حقیقت اون شریکه اومده گفته سهم من کلی فی المعین بشه. من یه توضیح در کلی فی المعین بدم. در موارد کلی فی المعین میگن که فرض کنید شما اگر 20 میلیون در 100 میلیون به صورت مشاع، نه به صورت کلی فی المعین داشته باشید، نتیجه قهریش اینه که اگر از 100 میلیون 80 میلیونش ضایع شد، اون 20 میلیون آخر مال شماست. چرا؟ چون سهم شما در این مجموعه به صورت مشاع نبوده، بلکه به صورت کلی فی المعین بوده. فرق است که شما 20 میلیون از 100 میلیون رو به صورت مشاع مالک باشید و محق باشید، یا 20 میلیون از 100 میلیون رو به صورت کلی فی المعین مالک باشید. اگر 20 میلیون از 100 میلیون رو به صورت مشاع شما سهیم باشید و محق باشید، به تناسب 20 به 100 که میشه 1/5، هرچی خسارت وارد بشه 1/5 از مال شما رفته. یعنی مثلا به هر اندازه کم بشه 4/5 از جیب شریک رفته، 1/5 از جیب کی رفته؟ از جیب شما رفته. چرا؟ چون حق شما در این مجموعه به صورت مشاع بوده، یعنی شما در جز جز این با هم شریک بودید، در جز جز این 4/5 ایشون بوده، 1/5 شما بودید، پس هر جز ای رفت 1/5 از جیب شما رفته، 4/5 از جیب شریکتون رفته. اما اگر همینجا در حقیقت حق شما در این مجموعه به صورت کلی فی المعین باشه، یعنی 20 میلیون بدون تعیین در 100 میلیون مال شما باشه، درسته؟ میگن هر چی بره از جیب شما نمیره تا اون زمانی که 20 میلیون محفوظ باشه. چرا؟ چون شما در جز جز این سهمی به نام 1/4 و 1/5 و 4/5 نداشتید، بلکه 20 میلیون غیر معین از این 100 میلیون، و تا این 20 میلیون باقی باشه صدق میکنه که 20 میلیون شما محفوظه، 20 میلیون شما از بین نرفت، چون شما 20 میلیون معین که نداشتید، 20 میلیون لاعلت تعیین داشتید، درسته؟ و الان هم کماکان 20 میلیون لاعل تعیین وجود داره. پس دلیلی نیست که بگیم مال شما از بین رفته، چون سهم شما به صورت کلی فیلم عین بود، 20 میلیون لاعل تعیین بود. من فرمایش صاحب جواهر رو دارم توضیح میدم. صاحب جواهر میگه شریکه اومده چی گفته؟ گفته آقا بیا سهم منو کلی فیلم عین کنیم. یعنی سهم ما چی باشه؟ سهم ما 20 میلیون لاعل تعیین باشه، 50 میلیون لاعل تعیین باشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هرچی خسارت وارد میشه تا اون مقدار سهم من وجود داره، خسارت ها میشه مال تو. چرا؟ چون من مشاع دیگه با تو نیستم، تا حالا مشاع بودیم. از الان به بعد چی باشم؟ از الان به بعد من کلی فی المعین باشم. خب از الان به بعد که من کلی فی المعین بودم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تا این سهم من هست، هرچی خسارت هست میشه مال تو. میگه خب من چرا همچی کاری بپذیرم؟ میگه خب به ازایش سودم مال تو. خوبه؟ سهم من بشه کلی فی المعین، سودم مال تو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تا به اندازه پول من که باشه مال من میشه، بقیهش هم میشه مال تو. مرحوم صاحب جواهر میگه من از روایت اینو میفهمم که این شریک اومده سهم خودشو کلی فی المعین کرده. حالا من یه مثال دیگه برای این کلی فی المعین بزنم، شما خیلی استغراب نکنید. مثلا اگر پدری میگه از اموال من فرض میکنیم 2 میلیارد تومان به آقای زید بدید، این اموال همش نابود شد، 2 میلیارد تا این اموال موند، برسه میتونن بگن خب ما 2 میلیارد رو نسبت به کل ماترک بیام نسبت سنجی بکنیم، به اندازه‌ای که از ماترک از بین رفته از این 2 میلیارد هم سهمش کم شده. مثلا اگه پدر ما 10 میلیارد داشته، پس 1/5 این 2 میلیارد هم رفته یا کلش؟ میگن نه، شما همچی چیزی نمیتونید بگید، چون اون 2 میلیارد کلی فی المعینه. پدر که نیومده او رو شریک کنه به صورت مشاع با شما که شما بگید هرچی از این سهم الارث از بین رفت، به همون تناسب از اون 2 میلیارد وصیت هم کم شد. گفته آقا از ماترک من 2 میلیارد به آقای زید بدید. خب همه ماترک رفته، 2 میلیارد تهش مونده، ورثه میتونن چیزی بردارن؟ نه، این 2 میلیارد رو باید بدن به آقای زید. چرا؟ چون اینجا به صورت کلی فی المعینه، به صورت مشاع نیست. خواستم اون استغرابه رو نفی کنم. اینجا اگر اینجا غیر از سهم سایر ورثه است که همه به صورت مشاع شریکن دیگه، وقتی میگه 2 میلیارد از دارایی من بدید، یعنی او به صورت کلی فی المعین 2 میلیارد از دارایی برای او خواهد بود و باید به او بدید. حالا یه همه دارایی رفت 2 میلیارد مون، این همین 2 میلیاردی است که باید به او آقا بدید. این میشه کلی فی المعین. آقای صاحب جواهر میگه این شریکه هم اومده گفته که آقا مال منو کلی فی المعینش کن، ما از اون شراکت مشاع در بیایم و بشیم کلی فی المعین، اما به ازایش سودم مال خودت. حضرت میفهمن اشکالی نداره، یه توافقه، یه توافقه. حالا فرض اینه که ما میتوانیم دارایی مشاع رو تبدیل به کلی فی المعین بکنیم با این، بله یه صلح دیگه، یه مصالحه است. شما یه دارایی مشاع رو اومدید تبدیل کردید به کلی فی المعین با یک صلح، چه مشکلی داره؟ حضرت میفهمن اگه شرط مخالفه با کتاب نباشه، یه قرار داده دیگه، توافق، مشکلی نداره. این فرمایش صاحب جواهر که خب حالا آقای سعد میفهمن نه، این از روایت فهمیده نمیشه دیگه. ببینیم فرق حرف صاحب جواهر و آقای سعد چیه و آیا از روایت فهمیده میشه یا نه. اللهم صل علی محمد.